مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نهال ولایت در نهال خانواده، مهدیه تهران،
محرم سال 1390.
جلسه اول،
41 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در خانواده وقتی فرزندان خودمون رو تربیت میکنیم، برای رسیدن به کدام خوبی اونها رو تحت تعلیم و تربیت قرار میدیم، تشویقشون میکنیم، براشون برنامه ریزی میکنیم، امکانات براشون آماده میکنیم، به چه انگیزهی به بچه هامون قضا میدیم، به چه انگیزهی بچه هامون رو بزرگ میکنیم، اصلا به چه انگیزهی زندگی میکنیم به صورت خانوادگی، تا برسیم به اون سوال که اصلا به چه انگیزهی زنده ایم. آیا میخواییم بچه های خوبی تربیت کنیم؟ خوب به این معنا که کار بد انجام ندن، خوب به این معنا که آبروی ما رو نبرن، خوب به این معنا که موفق باشند و سر پای خودشون بایستن، خوب به این معنا که بتونن شغل درست حسابی داشته باشند و تأمین باشن، خوب به این معنا که بتونن درسی بخونند و آبرویی برای خودشون و ما داشته باشن. به این نیت خانواده شکل میگیره. در جامعه ایمانی ما اینجوریه. باید یک مقدار درباره غرضها و اهداف همین کارهای خوبی که داریم انجام میدیم تأمل کنیم، فکر کنیم. واقعا مهمترین هدف ما از تشکیل زندگی اساسا چی باید باشه، تا بعد از تربیت فرزند و همه زحماتی که پدران و مادران محترم در این راه تحمل میکنن به چی باید نگاه کنن. حتی به نماز خون شدن بچه باید نگاه کنن، که گاهی از اوقات میبینی همون نماز خون شدن هم هدفیست که بهش نمیرسیم، اونم از دست میدیم، بچه گوش نمیده حرفو. آیا هدف اصلی ما دیندار شدن بچه است یا هدف اصلی ما خوب شدن بچه؟ اگر هدف اصلی ما دیندار شدنه، چون میگیم چون که صد آمد نود هم پیش ماست خوبم خواهد شد، در دین به کدام یک از مفاهیم دینی اولویت میدیم، براش ارزش قائلیم؟ قبل از این که به یک پیشنهاد مشخص برسیم که بیاید در خانواده این هدف رو محور همه فعالیت ها، همه ارتباط ها، همه تعامل ها قرار بدیم، که آیا به این هدف به قدر کافی توجه داریم یا نه، یه نکته ای رو عرض کنم. بسیاری از اوقات هدف اگر خوب تعیین بشه، راه سهل خواهد شد، پیچیدگی‌هاش برطرف میشه، اقداماتی که لازمه آدم به اون هدف برسه، اون اقدامات رو انسان هم خوب تشخیص میده هم خوب اجرا میکنه. هدف خوب مشخص نیست گاهی از اوقات، نسبت به هدف ابهام و اجمال داریم، هدف گنگه، هدف نیست، نقطه نهایی خاص نیست که ما رو بکشاند و کوشش‌های ما رو مثمر ثمر قرار بدهد. هدف خیلی مهمه ها. معمولا آدم ها میگن خب هدف که معلومه، مشکل نداره، اون که هدف خوب بشه دیگه، به خدا برسه و ایمان داشته باشه و بالاخره بچه خوبی بشه دیگه، بالاخره ما هم دیگه تو این دوزه دنیا وظیفه‌مون رو انجام بدیم. و به 30 تا کلمه گفت، اون اصلیه رو نگفت. بیاید در بین همه خوبی‌ها بحث رو به اجمال برگزار نکنیم، یک هدف مشخص انتخاب بکنیم، حتما انشاءالله موفق خواهیم شد. الان چرا برای دولت‌ها برنامه می‌ریزن؟ میگن آقا این برنامه 5 ساله اول تصویب می‌کنن، بعد میگن مجلس شورای اسلامی هم می‌خواد برنامه هر سال بریزه بر اساس اون برنامه 5 ساله. آقا برنامه 5 ساله چیه؟ خلاصه می‌خواد اوضاع رو درست کنه دیگه، بریم اوضاع رو درست کنیم، برنامه رو بیخیال. ببین تا شما مشخص نکنید در بین همه اون اهداف خوب کدوم هدف رو باید سرش سرمایه گذاری ویژه بکنید، کارا درست نمیشه. هدف گذاری کردن و تعیین هدف خیلی اهمیت داره. جالبه من به شما عرض بکنم، برگردیم تو بحث خانواده، بعضی ها اصلا بی هدف زندگی مشترک تشکیل میدن، بی هدف همسر خودشون رو انتخاب میکنن. حالا من بد هدف ها رو نمیخوام عرض کنم که بد هدف بودن هم خودش یه مقوله جداییه. نه، اونایی که بد هدف نیستن آدم های خوبی هن، هدف بدی ندارن، هدف پست و پلشتی ندارن، ولی هدف درست درمون خوبی هم ندارن. میگن خب آدم باید زندگی کنه دیگه، باید ازدواج، تشکیل خانواده، اینا دیگه را همینه دیگه. اینا روش میگن بی هدف زندگی کردن خیلی بده. وقت بی هدف انتخاب کردن، بی هدف توافق کردن این زن و شوهر با هم دیگه که ما با هم دیگه زندگی کنیم بدون اون هدف مشخص، کار رو سخت میکنه، انتخاب رو دشوار میکنه. زمین و آسمان هم گاهی از اوقات نمیان به ما خوب کمک بکنن تا هدفمون رو، تا به یک خانواده خوب برسیم، چون هدف خوبی برای تشکیل خانواده نداریم. شما هدف خوبی داشته باش، زمین و آسمان به تو کمک خواهند کرد که خانواده خوبی تشکیل بدی. به دخترت بگو، به پسرت بگو، و اگر دختر و پسری به خودت بگو من واقعا هدفم چی از تشکیل زندگی. گاهی از اوقات این هدف خوبه که وسائل رو، امکانات رو فراهم میکنه. بگذارید یک دعا بکنم که دعاشو انجام داده باشیم، بعد بررسی کنیم یک روایتی رو بهش اشاره کنم در مسیری که میخواییم به بحثمون برسیم، اون وقت اون روایت رو میشنویم، اون وقت شرمنده نشده باشیم، قبلش دعای خودمون رو کرده باشیم. خدایا برای قطع زندگی ما، برای تمام رفتارهای ما، زیباترین هدفی که میپسندی در نیت ما قرار بده. خب شما پس خیلی آدم های خوب و نازنینی هستید، میشه با شما این حرف رو زد. پیامبر گرامی اسلام فرمود ابازر، برای هر حرکتی که میکنی، خواب، قضا، زندگی میکنی، هر کاری میکنی، نیت داشته باش، هدف داشته باش. اگه نداشته باشی میشی شبیه چهارپایان، میشی شبیه غافلان، که در مورد غافلان خدا در قرآن فرموده است اینا مانند چهارپایان هستند. خیلی بده بی هدف بودن. بد هدف هم که نیستیم الحمدلله، انشاءالله ما نمیخوایم به جایی برسیم که سر کسی رو ببریم، نه اینجوری هدف بد نداریم، ولی اصلا هدف نداریم به کجا میخوایم برسیم. همینجوری اجمالا کلن دیگه خوبه دیگه، بریم به سمت خوبی ها. بابا دین نازنین ما اومده مشخص کرده، میگه بیا برو هدفی رو انتخاب بکن که این هدف مشخصاتی رو داشته باشه. من یکم در مورد یه هدف خوب صحبت بکنم، شب اولیه دلهامون رو گرم بکنیم. یه هدف خوب هدفیه که آدمو به سمت خودش بکشونه، آتیش بندازه تو دل آدم. قبل از اینکه آقای بهجت بشیم، حالا شما البته قصد دارید آقای بهجت بشید و امثال این خوبا، ما که اصلا خودمون ناامیدیم آدم بشیم، ولی شما میخواد خیلی آدمای برجسته‌ای بشید. قبل از اینکه آدمای خیلی برجسته‌ای بشیم، چون آدمای برجسته طبیعیه که به هدفشون عشق می‌ورزن، اونا کارشون درسته. حالا ما که آدم معمولی هستیم، تو خدا یه هدفی بگو که ما رو آتیش بزنه. کوتاه بیا خواهش میکنم. هدف باید انسان رو به سمت خودش بکشونه. هدف باید در انسان انرژی ایجاد بکنه، قدرت ایجاد بکنه، انگیزه حرکت ایجاد بکنه. هدف باید اینقدر زیبا باشه وقتی بهش فکر میکنی یا مست بشی. فکر میکنی شما با مست بودن مخالفیم؟ اتفاقا خیلی هم موافقیم. آقا شما که میگید مست شدن حرامه، میدونید چرا مست شدن با اون مواد و اون مایعات حرامه؟ برای اینکه اجازه نمیده تو مست بشی با معنویات. به همین دلیل مست شدن با اون مایعات حرامه، رو باز میداره از اون مستی، و الا اگه کسی مست نشه به درد نمیخوره. هدف باید مایه سرور آدم باشه. هدف اگر زیبا باشه زندگی انسان میشه سرگرمی. همینجوری زجر میکشه، لذت هم نمیبره از زندگیش، میدوه فقط. آقا چرا اینجوری زندگی میکنی؟ زندگی باید هم فعال باشه هم تماشا. این مال هدفه. اگر هدف زندگیش جذاب باشه، اصلا زندگی و تمام تلاشی که میکنه برای رسیدن به اون هدف خودش یه سرگرمیه، لذت بخش میکنه تمام حرکتهای انسان رو. بعضی دوران ماه عسل یه کمی حرفا رو تجربه میکنن. تا قبلش مامانش میگفت مسواک بزن، نمیزد. ولی دوران نامزدی که فرا میرسه با یک لذتی و دقتی مسواک میزنه، میگه نه من دیگه این خنده‌ای که میخوام بکنم و دندانهای مبارک خودم رو میخوام نشون بدم، کار دارم با این جزئی از یک لذت عاطفی است که من در یک رابطه‌ای که برام شیرینه دارم میبرم. این مسواک زدنش هم خوشمزه شده. قبلا دو هفته بار نمیزد. اینه یه هدفه جذاب، تمام زندگی رو پر رونق میکنه. یه هدف خوب اگر خوب انتخاب بشه، راه رو برای آدم روشن میکنه. آدم دقیقه یه دفعه نمیپرسه آقا چی کار کنم چی کار کنم. هدف خوب انتخاب نشده که آدم به ندانم کاری میرسه. هدف خوب انتخاب بشه، برنامه به دست آدم میده. هدف میبایی به سمت من نمیخوای بیای، خود فکر کن چی رو باید بیایم. یا آم فهمیدم میام. مثل اینکه آدم بره کوهنوردی بگه راه کجاست، بهش میگن خب کجا میخوای بری؟ میگه نه همچی میخوام برم. یا خب از این من چی رو بگم؟ اگه قله میخوای بری، این راه مال رو این ور میری بعد اون ور میری بعد اینجوری میشه اونجا میشه. اگه نمیدونی کجا میخوای بری که خب من چجوری بهت بگم؟ پیش راهنما هم بری راه بهت نشون نمیده. کلن هم اینجوری بریم. یه هدفی رو مشخص کن، اون هدف بهت میگه. شما الان تو این برنامه های کامپیوتری که توی موبایل ها هم اومده، باید یه هدف مشخص بکنی تو این برنامه های مسیر یا بعد اون قشنگ بهت میگه حالا باید کجا بری. تو هدف واسش با این کامپیوتر زبون بسته که اخیراً زبونم داره دیگه، متن میذارن برای صحبت میکنه قشنگ. این کامپیوتر زبون بسته هدف نگذاری نمیتونه راه رو پیدا کنه. هدف خیلی تعیین کننده است. انشالله اهداف زیبا و قشنگی که امام حسین علیه السلام به ما الهام میکنه، بتونه آتشی در زندگی ما ایجاد بکنه که هم ما رو گرم کنه، هم راهمون رو روشن کنه. آتش راه رو هم در تاریکی مشخص میکنه، محیط رو هم روشن خواهد کرد. خب بعضی از زندگی خانوادگیشون هدف مشخصی ندارن. ما گیر دادیم امشب به هدفی که یک خانواده به خاطر اون هدف تلاش میکنه، تشکیل میشه، تلاش میکنه، در تکاپو هست. این خانواده که ثمراتش فرزندانشون هستن، نمیدونم این بحث رو باید به خانوما بیشتر مطرح کرد، برای خانوما بیشتر مطرح کرد یا برای آقایون. معمولا خانوم ها فراغت بیشتری دارن تفکر بکنن و تأمل بکنن، ببینن این خانواده داره در جهت اون هدف حرکت میکنه یا نه. مردها خیلی وقتا درگیریشون زیاده، ولی مردهای بیتوجه هم خیلی ضربه میزنن به خانواده. زن و مرد باید به این هدف گذاری دقیق برای خانواده دقت کنن. حیف این فرصت ها رو از دست بدیم. و خیلی کلمات سنگین تر از این کلمه که دیگه بگذاریم، از تأکید بگذاریم. ما فرض رو اولین میگیریم، شما همه اهل بصیرت هستید، اهل صفای باطن هستید، اینقدر نورانیت و معرفت تو وجودتون هست که دیگه تأکید اضافی نمیخواد. اصل حرف رو بزن. بهترین هدف برای تشکیل یک خانواده چیه؟ یا ابا عبدالله الحسین، شب اول ما داریم حرف آخر رو میزنیم. ما این حرف رو بر اساس فرمایشات شما داریم میگیم. به ما نگاه کنیم. اینجا که میرسه آدم دوست داره سرش رو بلند کنه در خونه اهل بیت و با افتخار گدایی کنه. مگه چه حرف مهمی میخوای بزنی؟ خیلی مهمه. قرارمون رفقا قیامت. امروز یعنی امشب شب اول محرم سال 90 شمسی، قرارمون روز قیامت، که ارزش این گفتگو، یعنی این مضمونی که در این گفتگو هست چقدر بالاست. آیا اون قرار آقا اونجا معلوم میشه. بهترین هدف که معطلت نکنم برای یک خانواده از تشکیل تا تلاش و تکاپو برای تربیت فرزندان، نه فقط تربیت فرزندان، که زن و مرد در خانواده هر دو یکدیگر رو تربیت میکنن، در اون فضا قرار میگیرن، بهترین هدف چیه؟ این است که خانه و خانواده محل تربیت ولایت مدارانی باشد، محل تقویت ولایت مداری باشد و بس. چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. نماز میخونی در این جهته، پول میاری تو خونه در این جهته. آقا نباید پول حرام بیاره تو خونه. چرا آقا نباید بیاره تو پول حرام تو خونه؟ بعده ببین بی سواد بازی در نیار دیگه. بعده چیه؟ با کلاس صحبت کن. بعده چیه؟ بازم یه هدف کلی آوردی. اینجوری بگو، بگو وقتی این لقمه حرام اومد تو خونه، بچه ولایت مدار نمیشه. ما با روزه حسین میبینیم که دلها تحول پیدا میکنه. اما اونایی که لقمه حرام خورده بودن، خود امام حسین زخمی و مجروح مقابلشون ایستاده بود. خود حسین روزه های ما با اونها حرف میزد، اونها تکون نمیخورده. امام حسین فرمود حرف من رو شما اثر نداره، شما شکماتون رو پر حرام کردید. میدونید چرا مال حرام نباید بیاد تو سفره؟ چون بچه‌ای که مال حرام خورد دیگه حسین نمیشناسه. هدف رو مشخص کن. همین کلن نگو بده. وقتی میگی کلن همجوری میگی بده، این یه اجمالی داره، ضمن اینکه تو رو آتیش نمیزنه، انگیزه بهت نمیده. اما بگی حسین لقمه حرام نمیارم سر سفره، میخوام بچم گریه کنه تو بشه، آمین، چه آتیشت میزنه از صمیم دل. یا ما هیچی از پول بدش نمیاد، ولی حسین رو چی کار کنه؟ این محرم برم ما حسین را هم نده چی کار کنم؟ این محرم اصلا مسیرم کج نشه به تکیه عزای ما حسین چی کار کنم؟ از پول کسی بدش نمیاد. اصلا نمیدونید این محبت امام حسین چی کار میکنه با آدم، چه گره هایی رو باز میکنه. به طور مشخص خانوم ازدواج میکنه برای چی؟ حالا انشاءالله شبهای بعد من عرض خواهم کرد، انشاءالله در محضر شریف شما، چه کلماتی رواج پیدا کرده اخیراً، کلمات خوب بیخاصیت. خانواده موفق، نه خانوم ازدواج میکنه برای اینکه ولایت مداری رو تمرین کنه، تقویت کنه. آقا چرا ازدواج میکنه؟ برای اینکه ولایت مداری رو تمرین کنه، تقویت کنه. همین آقایی که میگید رئیس خونه است یا هر کسی از تو خونه، نمیدونم چه پستی به آقا میدی چه پستی به خانم میدی، هدف شما دو تا چی از ازدواج؟ خودتون ولایت مدار بشی. بله ببین چه استفاده ای میتونی بکنی از تشکیل خانواده در جهت ولایت مداری. و همین کیو خواهی انتخاب بکنی؟ اصلا به هدف تو میخوره؟ آقا شما هم از بین همه خوبی ها یکی از خوبی ها رو میخوای توضیح بدین؟ نه عزیز من، نه فدات بشم، این یکی از خوبی ها نیست. ما قرار برای قیامت گذاشتیم دیگه، بقیهش بمونه اونجا و هم صحبت میکنه. این یکی از خوبی ها نیست، این صدر همه خوبی هاست. باش بعدن یکم در این باره صحبت خواهیم کرد. هدف شما از این که تربیت فرزند بکنید چیه؟ اصلا ما چی کار باید بکنیم تو خونه؟ هیچی، باید یک کاری بکنیم بچه تو ولایت مدار بشه. آقا امام زمان علیه السلام پس فردا جوون تو رو صدا بزنه بفرماید این آدم ما میتونه باشه، این به درد ما میتونه بخوره، این توی خونه‌ای پرورش پیدا کرده که ولایت مدار بار اومده. دلت میاد من الان دعا نکنم؟ دلت میاد دعا بکنم دست تو بالا نیاری آمین نگی تمنا نکنی از خدا؟ خدا یا خانواده های ما رو، خانه های ما رو مهد تربیت، پادگان تربیت سربازان حضرت ولی عصر قرار بده. ولایتش درست باشه. اون پدر و مادری که بچه تربیت کرده، بچه‌شو می‌بره حرم امام رضا، می‌بینه بچه‌ش داره برای امام رضا نه بازی کنه، جوونش، جوون اهل بازی کردن و ادا و شکل در بودن برای مامان و بابا نیستن، یعنی حرفا گذشتن. برای امام رضا داره می‌میره. تواضعی به علی ابن موسی رضا علیه السلام داره، تولایی داره، تبرایی داره. این پدر و مادر این بچه‌ای که بار آوردن نگاه میکنن لذت میبرن، خدا شاهده لذتی که این پدر و مادر از این بچه میبرن هیچ پدر و مادری از هیچ بچه‌ای نمیبره. درست زندگی کنیم. ما برای یه خانواده خوب چرا باید برنامه‌ریزی کنیم؟ اصلا خانواده خوب چی هست؟ شما اونو اول برای من توضیح بده. ببینم شما هدفت از این خانواده خوب چیه؟ اونو بگو. ما تکلیف خودمون داریم روشن میکنیم. ما نمیخوایم کسی رو معطل کنیم. کجا میخوایم بریم؟ یه خانواده‌ای میخوایم داشته باشیم که بچه ولایت مدار تربیت بکنه. یه خانواده‌ای می‌خوایم داشته باشیم که خودمون در اون خانواده ولایت مدارتر بشیم. اصلا خانواده خوب، کلمه خوب نمی‌خوایم استفاده کنیم، کلمه موفق نمی‌خوایم استفاده کنیم. یه خانواده‌ای با هم دعوا نکردن و دادگاه طلاق نرفتن میشه خوب؟ میشه موفق؟ یه خانواده‌ای به هم علاقه داشتن میشه خانواده خوب؟ میشه خانواده موفق؟ دیگه یه لبخند بزنید با من، خواهش می‌کنم. بله به هم علاقه دارن، دعوا هم ندارن، درس هم میخونن، شغل هم دارن، پول هم درآوردن، خونه هم خریدن. حالا هیچ کس که به این سادگی بدون مشکل نیست که من دارم تعریف میکنم. همه گرفتاری دارن، یکی مریضی داره، کسی وام داره، کسی، همه گرفتاری دارن. دنیا جای حرفاست. مرفعینشون بعضی وقتا بیشتر گرفتاری دارن تا از فقراشون. ولی به هر حال خانواده خوب چیه؟ به کجا رسیده؟ خانواده خوب تشکیل وقتی میشه، اون خانواده ای که فرشته ها بگن این پسر از اون وقتی که ازدواج کرده ولایت مدارتر شده، حسینی تر شده، عجب خانم میگیرش اومده. بگن این خانوم از اون وقتی که ازدواج کرده ولایت مدارتر شده، اشکش سوزش برای ابا عبدالله الحسین بیشتر شده. این ملاک اصلیه، بقیه موضوعات فرع ماجراست. اخلاقت خوب باشه عزیز من فرع ماجراست، نه این که من به اخلاق خوب بها ندم، بلکه میخوام اینو عرض بکنم، شما نرو سراغ اخلاق خوب، بیا برو سراغ ولایت، اخلاقت هم خوب میشه. اخلاقی که به این سادگی خوب نمیشه خوب میشه. اصلو بگیر، فرع به دنبالش میاد. ابن الحسن، یه تکیه عزایی تو خانه تو برقرار شده، در خانه ای که منسوب به توه، مردم میان تو این خانه حاجاتشون رو دارن میارن در محضر امام زمانشون. یا صاحب الزمان، آقا تکیه جدد حسین تو خانه تو، روزه آدم بخونه تو خانه امام زمان، هر سال در نور معرفت و محبت ابا عبدالله الحسین توی این مجالس معارف زیادی به عزادارانت عنایت میکنی. یا ابن الحسن، امسال در این تکیه عزای خودت، یا ابن الحسن، راه و رسم ولایت مداری به ما یاد بده. خانواده هایی سرشار از ولایت مداری تشکیل بدیم و بچه هایی لبریز از ولایت مداری تربیت کنیم و خودمون هر موقع میریم تو این خونه در میاییم، هر خدمتی برای خونه خودمون میکنیم و ثمرش برای وجود خود ما این باشه که ولایت مدار تر بشیم. به امام زمانمون بپیوندیم. امام زمان تو هر خونه ای نمیده. راستی رفقا تا حالا تقاضا کردید یا ابن الحسن به خانه ما یه سری بزن؟ ما در حاکای گوشه آشپزخونه گفتید یا ابن الحسن آقا میشه به خانه ما بیای؟ بعد یه نگاه کنی به خونه ببینید متناسب با شأن مقدس آقا امام زمان هست یا نه؟ اینقدر محبت مولای تو در روح جان تو اثر، در روح و جان تو اثر گذاشته که گاهی طمع کنی همچی دعایی بکنی. یا ابن الحسن گوشه خانه ما بیای، سر به ما بزن. چرا یه همچی تمعی تو دلت نیفتاده؟ چرا تو خودتو کسی نمیدونی؟ امام زمان رفقای غیر از شما نداره. امام زمان میاد خانه شیعهش، تنهاییش برطرف میشه، قربتش کاسته میشه. اگر امام زمان علیه السلام تو خونه بعضیان نره، اونا دوام نداره زندگیشون، اصلا بدون آقا نمیتونن ادامه بدن. خودشون هم میفهمن، میگن خونه ما یه کمی وضعش عوض شده ها، نورانی تر شده، نکنه آقا یه قدم رنجه ای فرمودن، ما که آقا رو ندیدیم، همین که یه نگاهی بکنه به خانه ما. اینجوری نباشه که بگی من میرم حرم امام رضا، امام رضا بهم نگاه بکنه. انشالله امام رضا تو خونت بهت نگاه کنه، امام حسین تو خونت بهت نگاه کنه. به خدا تو بعضی از خونه ها میری این بوی امام زمان، بوی امام حسین رو استشمام میکنی. ما یه جایی روزه میریم محرما، خونه رفیقمونه، پارکینگشو حسینیه کرده. آقای بهلول زیاد آدم معروف به اهل کشف و کرامت هم نیست، چشم برزخی داشته باشه و اینا، آدم با صفایی بود، مشهور بود آقای بهلول از زمان رضاخان که علیه رضاخان ایستاده بود و کتک خورده بود داستان داشت. تا الان همین چند سال پیش مرحوم شد. پسر اون خانواده میگه من آقای بهلول رو یه شب مهمان کردم خونمون، پایینم ماشین تو پارکینگ پارک بود و یه خونه سه طبقه ای مثلا باشه. بعد میگه که تا اومد از در تو، بعد از پارکینگ رد میشد میومد وارد راه پله میشد، یه نگاه کرد به در و دیوار، گفت شما اینجا روزه میگیرید؟ گفت من یادم نبود ما محرمات دهه عاشورا روزه میگیریم. فکر کردم میگه که هفتگی اینجا روزه میگیری. گفتم نه. گفت نه چرا روزه میگیرید؟ اینجا معلومه بوی امام حسین میاد. یه دفعه یادم افتاد، گفتم آره عاشوراها روزه میگیریم. گفتم روزه میگیرید؟ خونه کسانی که اهل ولایتن یه خونه دیگه است. تو رو خدا نذارید من هر حرفی رو بزنم. خونه خواستی بخری، از اهل ولا بخر، بگو میخوام نصف راه رفته باشه این خونه. یا اگر خونه خریدی که قبلا اهل ولا توش نبودن، یه کاری با اون خونه بکن که دیگه هر کسی نتونه بیاد اون خونه رو ساکن بشه درش، نور ولایت توش جاری بشه. بابا به خدا به در و دیوار خونه نشون میده خودشو. آدم چجوری بگه آخه اینا رو؟ نذارید آدم هر حرفی رو بزنه. خونه باید بوی ولایت بده، بوی ولایت امام زمان ازش بیاد. اصلا این خونه شیعه است. آقای من نمیخوام ذوقی با شما صحبت بکنم، این امام باقر علیه السلام است که میفرماید بهترین قطعه زمین آن قطعه زمینی است که شیعیان ما توش ساکن باشند. سید سرزمین‌های عالم آن سرزمینی است که شیعه ما درش ساکن باشه. میخوام ببینم خونت چجوریه. با بله بعضی ها سرشون بره روزه خونگیشون نمیره. حالا روزه خونگی گرفتن معونه بالایی نداره، آدم فوقش خانمایی در همسر رو خبر میکنه، خانوم هم هستن، یه نوار روزه میگذاره، یه چایی میده، یه شیرینی میده، یه میوهی میده، یه کمی خرج میکنه برای امام حسین. بوی امام حسین گرفت، ناله امام حسین توی خونه بلند شد. بچه من اون گوشه داشت بازی میکرد، این صدای السلام علیک یا ابا عبدالله، یه نفر زیارت عاشورا خون. نوار چرا؟ مگه سواد نداریم ما؟ هممون بلدیم زیارت عاشورا بخونیم. آقا ما هفتگی یه دونه زیارت عاشورا داریم، یه روزه ابا عبدالله حسین میخونیم دور هم دیگه. چون تعدادمون کمه، امکانات نداریم، نمیریم یک روزه خون دعوت بکنیم، خودمون میخوایم بخونیم، چهار نفر میاد دیگه، کاری نداره. روزه خیلی ساده است، یعنی اونم یاد گرفت. و این صدای یا حسین تو خونه میخوره به بچه ها، میخوره به بدنش، میخوره به گوشش، بچه خوابه. آثار و برکاتش رو خواهید دید. اصلا آدم خانواده تشکیل میده برای اینکه خانواده خانه خودش رو تبدیل کنه به خیمه ابا عبدالله حسین. برای چه هدفی آدم زنده است؟ برای چه هدفی زندگی کنه؟ آدم ها تکی نمیخواد بیان خوب بشن، دست خودشو گرفته برش آورده میخواد تکی آدم خوبی بشه. خونه تو بیار، ما با خونه کار داریم، ما با خانواده کار داریم. زیارت جامعه معتبرترین زیارتنامه هاییست که ما داریم. قطعه اول این زیارتنامه رو با من تکرار کنید، همه تون از بهرید این قطعه رو. السلام علیکم یا اهل بیت نبوت، سلام بر شما ای اهل بیت نبوت، ای خانواده رسالت. اصلا دین ما رو خانوادگی اداره کردن اولیاء خدا. مدیریت دین ما توسط یک خانواده انجام شده. این پیام نداره که میخواد به ارزش و اهمیت خانواده توجه کنه. پیغمبر ما ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر ما رو نگاه کنید، خانوادگی اومدن فدای دین شدن، خانوادگی اومدن برای دین شدن. خانوادگی برید هیئت الهی فدای قدم‌های شما. هر کی تو خونه شما، پدر خونه یا مادر خونه، دختر خونه یا پسر خونه، کی امشب به شما گفت که پاشید بریم مهدیه، پاشید بریم روضه ابا عبدالله حسین، شب اول محرم حسین به کربلا نرسیده، ما زودتر بریم اونجا قدم‌های آقا رو پیشواز بریم براش. الهی صد برابر نور به اونی بدن که تو خونه شما گفت پاشید بریم. همتون به هم نگاه کردید گفتید محرمه، با هم بلند شدیم، خدا انشالله برکات خانه شما رو زیادتر کنه، نور خونتون رو زیادتر کنه. چقدر خوشبختن خانواده‌ای که به هم نگاه میکنن میگن یا حسین پاشید بریم، اصلا بدون تأمل همه آمادن شب اول محرم ما تو خونه بشینیم، خانواده حسین آواره شدن ما تو خونه بشینیم، این 10-11 شب و ما هم میخواییم آوارگی بکشیم، وسیله نداریم بریم کنار خیابون. انقدر لذت بخشه، انقدر لذت بخشه. بچه بغل آدم بیاد کنار خیابون تو این سرما، بعضی هم سوار نکنن آدم گرفتار بشه، قرارمون روز قیامت. اینا رو دیگه اصلا نمیشه این دنیا ازش صحبت کرد. اون دنیا تو اون صحرای محشر که نمیدونم چقدر طول بکشه، اعدادش عجیب و غریبه، همون تا اولش شما با خانواده وارد صحرای محشر بشی ها، یه دفعه مادر یه خانواده میاد سراغ خانواده شما، اینا بچه بغل خانوادگی محرم و آواره حسین من میشدن. اینا نباید اینجا معطل بشن. روزی که خانواده ها از هم فرار میکنن، مادر از بچه فرار میکنه، زن از شوهر فرار میکنه، شوهر از زن فرار میکنه، پدر مادر از بچه ها فرار میکنن، بچه ها پدر مادر ها فرار میکنن، وقت شما رو خانوادگی میبرن بهش، بچه هت کو، اونه کی بزرت کو، دخترت کو، شما خانوادگی بیاری. یا ابا عبدالله ببین ما چه حرفایی میزنیم، به ما نگاه کنه میشه انسان، جلسه ما رو یه جلسه دیگه ای قرار بده یا ابا عبدالله. اصلا من بعد نگو من میخوام یه خانواده خوبی داشته باشم، بگو من میخوام یه خانواده ولایی داشته باشم، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، تکلیف مشخص میشه. بریم انشالله شبهای بعد ببینیم خانواده ولایی چجوری به دست میاد. خدا به حق امام حسین خانواده ولایی به تک تک ماها عنایت بفرما. لا اله الا الله. خانواده ولایی اینقدر به هم علاقه من میشن، از همین اول من به شما گفته باشم دوستان من، مهر و عاطفه و علاقه بین یک خانواده ولایی زیاد میشه. اگه نمیخوای دور و بر محبت بگردی و درد سرای محبت، سراغ این بحث نیا. از فرشا فضل بشم برو یه جایی که در مورد یه چیز دیگه دارن صحبت میکنن، به خانواده ولایی کار ندارن، چون اینا عاطفه شون به هم خیلی زیاد میشه. ما حالا شبهای بعد به این موضوع خواهیم پرداخت، ولی امشب میخوام یاد اون مسلمی بکنم که دوتا بچه هاش از اول ازش جدا نشدن. ما باید با باباهات بیاییم، هر جا رفتن این بچه ها با بابا بودن، دیگه مسلم رو محاصره کردن، برگشت نگاه کرد هیچ کس نیست، خدایا من بچه هامو چیکار کنم. حالا بنابر نقلی که هست دست نوجوانهای خودشو گرفت، گفت بیاد بچه ها، بچه ها هم با بابا، تا وقتی با بابا هستن خیالشون راحت. بچه هاشو دستشو گرفت رفت در خانه شریح قاضی ملعون، گفت میبینی که من غریب شدم؟ گفت آره میدونم. گفت یه تقاضا ازت دارم. بفرمایید. من تنها شدم، حالا یه سرنوشتی پیدا میکنم دیگه، ولی این دوتا بچه چه گناهی کردن با من راه افتادن اومدن؟ میشه این بچه های منو تو پناه بدی، نگه داری، حسین تو راه بعدم به ابا عبدالله حسین تحویل بدی. امانت داد بچه هاشو. اون نامرد تا مسلم ابن عقیل به شهادت رسید، بچه ها رو کتبسته تحویل عبیدالله داد، انداختن زندان. نمیدونم تعزیه مسلم ابن عقیل دو طفلان مسلم شرکت کردی یا نه، تعزیه هم برای خودش عالمی داره ها، یه ذره به تصویر میکشه اون زیبایی ها رو، خدا یه نوری نمکی از محبت ابا عبدالله حسین توش انداخته و عجیب قوقا میکنه. یه تا بچه یه دفعی متوجه شدن این برنامه برنامه خداحافظی جدا شدن از باباست. هر دوتا دامن بابا رو گرفتن، بابا ما از تو جدا نمیشی. هی بچه ها رو جدا میکنه، آرام میکنه، این بچه رو آرام میکنه، اون میاد به بابا متصل میشه، اون رو جدا میکنه، این میاد از بابا متصل میشه. آخر سر دست بچه کوچیک رو گرفت، سپرد به دست بچه بزرگتر، گفت ببین نو من به تو میسپارم، ما برید محکم باشی، برید، من معلوم نیست سر نوشتم دیگه با این مردم چه خواهد شد. با یه نگرانی، با یه دل آتش گرفته این بچه ها رو رها کرد. میخوام به مسلم بگم تو صحنه خداحافظی داشتی، لااقل دیگه جلو چشمت به بچه ها حمله نکردن. تو به حسینی نامه نوشتی بیاد که جلوی چشمش به خیمه ها حمله کردن، بلند شد نحیف و مجروح به نیزه غریبی تکیه کرد، صدا زد نامردا جلو چشم من به بچه ها حمله نکن. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.